الان دیگه صدا خوبه آقا؟ خب الحمدلله الحمدلله. بحث ما در مورد آخرین تصویر قصد بود، گفتیم که قصد تعیین خصوص بایع و مشتری، یعنی وقتی من میگم به تو که هازا به الف دینار مثلا، واقعا به تو که پرادم شما هستید، نمیشه شما وکیل از بایع اصلی باشی، فرض اینه که خودتی، آیا این قصد لازمه و تعیین لازمه یا نه؟ گفتیم اینجا دو قول هست، یک قول قول مشهور، یک قول قولی که جناب مقابیس از اون قول دفاع کردن. قول مشهور این بود که اصل بر تعیینه مگر قرینه خاصه داشته باشیم. قول مقابیس تفصیل بود بین نکاح و اینها و غیر نکاح مثل بی. این دو قول از جهت ثمره فقهی در یه سری موارد با هم توافق دارن، از جهت فقهی و فتوایی، یعنی ممکنه هر دوی اینها در بیوع عادی بگن موضوعیت نداره تعیین، یا در نکاح هر دو بگن موضوعیت داره تعیین. لکن الان بحث ما از جهت قاعده است، یعنی میخوایم ببینیم که قاعده ای که قول اول دست میده قاعده اصحیه و مطابقه با واقعه، یا قاعده ای که قول دوم یعنی قول مقابیس میده. بحث ما از جهت فقهیش نیست، از جهت قاعده ایشه. مقابیس گفته که ما بین البیع و شبههی و بین النکاح فرق میذاریم، چون در نکاح طرفین حکم عوض دارن، لذا باید تعیین اتفاق بیفته چون عوضین باید معین بشن. لکن در بیع و اینها چون عوضین مالن، طرفین خیلی موضوعیت ندارن مگر در همون حدی که ما باشون عوضین رو معلوم کنیم، لذا در بیع و اینها تعیین لازم نیست. شیخ اعظم حالا میخوان به جناب مقابیس اشکال بگیرن. شیخ مقابیس، من یه یاداوری بکنم، مطلب مقابیس رو دیروز خوندیم، البته یاداوری میکنم که بتونیم تو اشکالات وارد بشیم. در واقع مقابیس دو تا مطلب رو گفتنه. یه مطلب این که در مثل نکاح چون طرفین حکم عوضین دارن تعیینشون لازمه و الا لازم نبود. یه مطلب دوم فرمودن، اونم این که عنوان بایع و مشتری، عنوان بایع و مشتری هم بر مالک اطلاق میشه، هم بر وکیلش، هم بر ولیش، عنوان اعمه. لذا وقتی میگیم بعت حکه یعنی تو مشتری هستی، حالا چه خودش مشتری باشه، چه موکلش مشتری واقعی باشه، چه مولا علیهش مشتری واقعی باشه، فرقی نمی کنه. صدا نویز داره والا نمیدونم دیگه. خب این دیگه همین نرم افزار ادوبی کانکت دیگه، حالا چه کار باید بکنیم دیگه نمیدونم. بقیه دوستانم همین مشکل رو دارن، یعنی الان دیروز پیروز نویز نداشت، الان نویز پیدا کرده. سلامت باشید، سلامت باشید آقا شیخ محمد. آقا والا نمیدونم، حالا شاید امروز اینطور شده نمیدونم، چون همش از همین ادوبی کانکت داریم استفاده میکنیم، نمیدونم چی کار کنیم. این الان اذیتی دوستان آی فدایی که میگن خوبه، یعنی قابل تحمله، کس دیگه ای چجوریه؟ دوستان دیگه اذیته؟ ما برای شما عالیه، یعنی پس مشکل از مثلا فرستنده نیست، برای شما هم خوبه. خب حالا پس بخونیم ببینیم خدا کرد. پس خلاصه این که مقابیس دوتا مطلب گفتن، یکی اون ماجرای نکاح، یکی هم صدق عنوان بایی و مشتری بر اعم از مخاطب. جناب شیخ اعظم دوتا مطلب رو مورد مناقشه قرار میده. مناقشه نسبت به دلیل اول اینه، شیخ میگن جناب آقای مقابیس، شما اون دلیلتون نسبت به خود نکاح درسته، اما دوتا مشکل داره. مشکل اولش این که شما دلیل بر این که چون در نکاح عوضین، در حکم زوجین، در حکم عوضینن، پس در نکاح تعیین لازمه رو میخواید دلیل کنید بر این که در بیع و اینا تعیین لازم نیست. خب این اثباتشه که نفی معاهده نمیکنه. شما در نکاح چون زوجین در حکم عوضینن تعیین میخواید، سلمنا، اما حالا چرا در بیع تعیین نمیخواید؟ این که دلیل اون نمیتونه باشه. این نکته اول. نکته دوم، شیخ میگه من در صفحه قبل براتون گفتم نه فقط نکاح، وقف و وصیت و اینا هم مثل نکاح هست. خب این دلیل شما فقط اختصاص به نکاح داره، توسعه نداره که بقیه عقود رو هم ملاکش رو معلوم کنه، پس این دلیل ملاک دست ما نمیده. این یه نکته است در مورد نکاح. اما ملاک کلی چیه که ما در یه جایی خدمت با سعادت شما عرض کنم تعیین رو میخواییم که مافه نکاحه والوسیته والوقفه والوکاله، اما در یه جایی تعیین نمیخواییم که مافی غالب البیوع والاجارات و شبهه ما؟ ملاک کلی رو ندادید. پس این نکاح دلیل اول شما که مسئله نکاحه اثبات شیعه، اولا توسعه نسبت به سایر عقودی که در اونا هم تعیین میخواییم نداره، ثانیا نفی معدا نمیکنه، نمیگه چرا در بی تعیین نمیخواییم، در حال که شما میخواد بگید در بی تعیین نمیخواییم، شما فتوا دادید بی. این دلیل اولتون. پس دلیل اولتون نه جامعیت داره نه مانعیت داره. نسبت به دلیل دومتون هم ما قبول نداریم. شما میگید که صدق عنوان بایع و مشتری بر اعم از مخاطبه. خب نخیر، ما الان میریم سراغ عرف. آیا عرف وقتی یک کسی بایعه، یک کسی مالکه، خدمتتون عرض کنم بر ولی و وکیلش هم همین عنوان رو بار میکنن؟ نمیکنن. خب این صدقش عرفیه دیگه. شما میگید بار میکنن، ما میگیم میریم سراغ عرف. عرف این صدق و اعم نمیبینه، پس این دلیل دوم هم به کار نمیاد. پس کلام شما نتیجه نداد. بعد تمام که میشه شیخ برمیگرده، شیخ میگه پس به نظر میاد همون قول اول درسته، اونم با ملاکی که من گفتم. من ملاک من چی بود؟ ملاک من این بود که در بیع و اجاره عرف نگاهش به مخاطب بسته نیست، نمیگه مخاطب به ما انه مخاطب. بله کاف خطاب به مخاطب میخوره، اما نه به حیث فردش، لذا اصالتا یا تبعنش اشکالی نداره، اصیل باشه یا اصیل نباشه، وکیل باشه اشکالی نداره، ولی باشه اشکال نداره. اما در یه سری عقود مثل نکاح، مثل وقف، نگاه عرف بر بسته به مخاطبه. دلیل این که ما در یه جایی تعیین میخوایم یه جایی نمیخوایم اینه، لذا اگر فی بعض موارد بی هم نگاه عرف بسته به مخاطب بشه، فی مورد خاص، مثلا جایی که معامله ذمی میخواد اتفاق بیفته، ما باید بدونیم به ذمه یکیه، باید یقش رو بچسبیم، اونجا عرف از مخاطب تعدی نمیکنه. شیخ میگه پس ملاک نظر عرف به متعاقده اینه، به طرف این عقده. خب بخونیم عبارت رو همین قسمت که تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یره دو علل وچه الاول، وچه اول یعنی همون دلیلی که زوجین در حکم عوضینه، من وجهه الفرق دو دلیل آورد، دو تا وجه فرق گفت، یکیش نکاح، انکه اون از زوجین کل عوضین. این حرف دو تا اشکال داریم بشه، یک انما یصح، یک بذار آقا انما یصح وجهن، این وجه فرق بین نکاح با بقیه است، لوجوب تعیین فی النکاح لا لعدم وجوب تعیین فی البی، دلیل نیست که در بی تعیین نمیخوایم، این دلیل است که در نکاح تعیین میخوایم. این یک اشکال. دوم من از ظاهره ظاهر معاملات فقهی رو نگاه کنیم، ان ما ذکرنا من الوقف و اخفت الوقف کن نکاح، وقف و وصیت و وکالت و اینا هم کن نکاح هن. فی عدم جواز قصد القابل، قصد القابل اضافه شد به فاعلش، یعنی لا ی... یعنی لا یقصد لا یجوز که ان یقصد القابل و القبول فیها در این در این وقف و وکالت و وصیت علی وجه نیابه علی وجه الفضولی، اصلا نمیتونه، باید حتما از جانب خودش قصد کنه. پس در اینا هم ملحق به نکاحن، وقتی ملحق به نکاح شدن فلا بد من وجه متردن فی الکل. اگه میخواید یه ملاکی بگید، اولا نفی معدا نمیکنه، ثانیا وقتی میخواید اثبات شی کنید حداقل اثباتتون مترد باشه، همه موارد رو بگیره. پس وجه اولتون کافی نیست. و علل وجه ثانی که گفت عنوان مشتری و بایع بر اعم از مخاطب عرفا صدق میکنه، ان معنا بعتک فی لغت العرب بعتو که کما نست علیه فخر المحققین و غیر فخر المحققین، اختصاصی به ما هم نداری استعمال، بقیه فقها هم همینطور تحلیل کردن، این است که هو ملک تو که به عوضه و معناه جعل المخاطب مالکه، من تو رو مالک قرار دادم. و من المعلوم ان المالکه لا یستغ علی الولی و الوکیل و الفضولی. او میگفت بایع و مشتری احمد، شیخ با حد وسط اینکه بایع و مشتری یعنی مالک و مالک لایستق علی الولی و الوکیل و الفضولی، حرف ایشون رو رد میکنه. تمام شد. پس شیخ میگن همون قول خودمون درسته. قول شیخ چی بود آقا؟ صدا خش داره محمد حسینم، نمیدونم والله، انگار امروز یه مشکلی پیش اومده، نمیدونم چه کار کنیم. نمیدونم بقیه دوستانم همین مشکل رو دارن؟ نه، من تبلت مثل دیروز، تبلت رو میز آقا، تبلت رو میزه، منم باش فاصله دارم، دقیقا همون جاییه که دیروز بوده و منم با همون فاصله دارم درس میدم. من الان تبلت رو میبرم اون ور میز میذارم، فقط یه سوالا رو نمیبینم، الان با فاصله میذارم. الان بهتر شد دوستان؟ الان خوبه؟ آقا الان خوب شد؟ بهتر شد. بخونیم ببینیم. فالاولا فی الفرقه ما ذکرنا، پس ما همون قول اول با توجیهی که خودمون گفتیم رو میپذیریم که چی؟ من ان معنا بعتو که. آقا الان بهتره؟ بهتر شد. چشم. ان من ان الغالب فی البیع و الاجاره هو قصد المخاطب، آنچه که غالبه در بیع و اجاره است قصد مخاطب است، البته نه به صورت بسته لا منهی صحبه، بل به اعتبار الاعم من کون المخاطب اصیله و عن الغیر وکیل و ولی غیره. خب حالا این کسی اشکال میکنه، میگه آقا اگر این طوره، پس اگر فردا متعاقد ثانی اومد گفت که آقا تو از جانب خودت معامله رو جاری کردی، اونم گفت من جاری نکردم، باید حرفش رو قبول کنیم ما، چون بحث عامه. شیخ میگه نه، این که ما اگر او ادعای غیر کنه باید قبول کنیم نکنیم مسئله دیگه ایه، این که مخاطب یقبل که از جانب غیر باشه یه مسئله است، این که الان لو خلیه و تبعه بر چی دلالت داره یه مسئله دیگه است. ما داریم میگیم در غالب بیوع و اجارات مخاطب با دید باز انتخاب میشه، اما تعیین نهاییش تابع صیغه است، تابع قرینه‌ای که در صیغه میاد، لذا لا ینافی ذلک، این که من میگم اعمه است، این ذلک اهمیت منافات ندارد با چه چیزی؟ عدم سماع قول المشتری، شنیده نمیشود حرف او، فی دعوا، دعوا یعنی ادعا، ادعا کند چی چیزی را که کونهو غیر اصیله. آقا من برای کس دیگه ای داشتم معامله میکردم. فتعمل، فتعمل که مطلب درسته، اینا با هم منافات ندارن، چون ادعا تابع قرینه و دلیله. دوستان عزیز یه نکته ای رو دقت کنید، یه نکته ای رو دقت کنید، ما خیلی این نکته ای که میخوام بگم خیلی مهمه عزیزان. ما خیلی وقتا خیلی از احکام فقهی داریم که اگه یه احکام فقهی منجر به نزاع و ترافع و محکمه بشه قابل اثبات نیستن. اثبات مسئله یه مسئله دیگه یه اندن نزاع. اینو دقت کنید. من الان به شما میگم که آقا اگر یه کسی خدمتتون عرض کنم صاب النبی شد یجوز لک قتله بل یجب علیک قتله. بهت میگم اگر دزد اومد تو خونت و تعدی کرد به تو، تو حق داری بزنیش بکشیش، حق داری بزنی ناکارش کنی. اما اگر فردا رفتن دادگاه باید اثبات کنی که این دزد بوده، باید اثبات کنی که این صابه. پس اثبات یه مسئله است، اثبات عندن نزاع و ترافع و اصل فقه فتوا یه مسئله است. حالا این که مخاطب قابلیت اعمیت داره در بیع و اجاره یه مسئله است، این که اگر ترافع شد و رفتیم دادگاه قاضی چه جور حکم میکنه. قاضی میگه البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، مگه اینکه قرینه لفظیه و صیغه مکتوبه وجود داشته باشه، او یه مسئله دیگه است. لذا شیخ میگه اینا با هم قاطی نشن. اون دومی لا ینافی ذلک مسئله ادعا و دعوا و ترافعه، مسئله ما حکم لوخلیه و تبعه قبل از ترافعه. اینا با هم منافاتی نداره. کسی چیزی گفته آقا؟ به کی تعدی میکنیم؟ آب دزده. خیلی خوب، اشکال نداره. محمد حسین گفته تعدی میکنیم. محمد حسین شهید قضیه دوشمونشون دادیم. اینو اشارتن گفتن تا بعدا انشاءالله تفصیلشو برای شما و آقا محمد حسین آتشی بگم. بله خیلی خوب، بریم آقا ادامه بدیم، وقتمون نگذره. خب هازا به خلاف نکاحه و ما اشبهه، مشابهات نکاح همون وقف و وصیت و اینها. خیلی خوب تمام شد. بل ربما یستشکل فی صحت ان یراد من قرین من القرینه المخاطب من حیث قیامه مقام الاصیل. اصلا در باب نکاح نمیشه از مخاطب فضای اعم رو انتظار داشت، کما لو قال زوجتو که مریدن لهو، اراده کرده از زوج را به اعتبار کونهی وکیلن من از زوج. میگه این در نمیاد از صیغه، از صیغه اصلا نمیشه اعم رو فهمید. و کذا قولهو، از صیغه وقف هم همینطوره، از صیغه وصیت هم همینطوره، از صیغه وکالت هم همینطوره، وقفتو و اوسیتو و کلتو هم همینطوره. از صیغه اعم فهمیده نمیشود. و لعل الوجه، چرا فهمیده نمیشود؟ چرا؟ عدم و تعارف صدق هذه العنوانات علی الوکیل فی التزویج و الوصیت و الوقف و الوکاله. عرفن این عناوین اهم نیستن. وکیل زوج فقط به شخص گفته میشه، نه به وکیلش. موقوفان علی به خود شخص گفته میشد، نه وکیلش. موساله به خود شخص گفته میشود، نه به وکیلش. فلا یقال للوکیل از زوج یا موقوفان علی یا موساله به خلاف البائع و المستأجر، اما به وکیل میشه بائع و مستأجر گفت. فتعمل، فتعمل اشکالی نیست، حتی لا یتوهم رجوعه الى ما ذکرنا سابقا. فکر نکنی این قول ما همون قول جناب آقای مقابیسه که وعتر از نا علی، که ما به مقابیس اشکال کردیم و اشکال عبارت اول جلسمون همون وعتر از نا علی بود. دوستان وجه توهم چیه؟ گفتم این دو قول در مصادیق فقهی گاهی با هم توافق میکنن، یعنی هر دو میگن در بی، در یه سری موارد بی ما نیاز به تعیین نداریم، تا اینکه هر دو میگن در نکاح نیاز به تعیین داریم. فکر نکنی اینا یکیه، از جهت ضابطه ای حرف ما با حرف مقابیس فرق میکنه. الهونا تم کلام در قصد پنج نوع قصد رو بررسی کردیم. یکی از انواعی که بررسی کردیم اختیار بود که گفتیم بعدن میاد، الان رسیدیم وقتش رسید. یکی دیگه از شرایط متعاقده این اختیاره. عزیزانم اختیار دو معنا داره، دقت کنید، اختیار دو معنا داره. یه بار اختیار به معنای قدرته که در مقابلش میشه اجبار. آقا من قدرت دارم، نه من مجبورم. یه بار اختیار به معنای طیب نفسه که در مقابلش میشه کراهت. دوستان عزیز دقت کنید، مختار در مقابل مجبور یعنی قادر در مقابل عاجز. مختار به معنای طیب نفس در مقابل ذل کراهیه به معنای عدم طیب نفس، هر دوشون قادرن ها. خب دو معنا رو با هم مقایسه کنم. اختیار به معنای طیب نفس با مقابلش هر دو مصداق اختیار به معنای قدرت هم. یعنی ما یه جبر داریم که این عدم القدره و عدم الاختیار محضه، عجز محضه. در مقابل این میشه قدرت و اختیار. حالا این قدرت و اختیار تقسیم میشه طیب نفس، عدم طیب نفس. به عبارت دیگه مثال بزنیم فقهی، یه بار اسلحه رو میذارن رو سر یه کسی، میگن این لیوانو بگیر سر بکش، این رو میگن مکره، چون لیوانو گرفته گذاشته سر دهانش سر لبش و نوشیده با اختیار و انتخاب خودش با قدرت، این بهش میگن اکراه. اما یه باری کسی دهن دستشو میبندن، دهن شما میکنن، لیوانو خالی میکنن تو حلقش، به این میگن مجبور، به این میگن استرار، به اون اولیه میگن اکراه. جبر و استرار غیر اکراهه. حالا اگر ما شرطمون که میخوایم اون شرط رو بگیم، دو قسم دیگر رو چشم، ببینید، یه بار ما قدرت داریم در مقابل جبر، قدرت در مقابل جبر یا در مقابل استرار اسمشو میذارن، مثل جایی که دستی کسی رو ببندن دهنشو وا کنن لیوان شراب خالی کنن تو حلقش، این مجبوره، این مستر، مختار نیست. اختیار به معنای قدرت اینجا. یه بار مراد از اختیار آقا حسین به معنای عدم طیب نفسه، نمی دوست نداشتم، این معنا اخص از او یکیه. یعنی من ممکنه با عدم اختیار به معنای طیب نفس، عدم طیب نفس که اصطلاحاً بهش میگن اکراه، لیوانو بلند کنم خودم بخورم، بهم گفتن آقا اگر این لیوان مشروب نخوردی میذاریم سرت میشکونیم، منم برای که خون نریزن ازم لیوان رو گرفتم و سر کشیدم. سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشه. دقت کردید آقا، این دومیو میگن اکراه. حالا ما حسینم معلوم شد آقا عزیز دلم؟ حالا اگر ما خدمت با سعادت شما عارضم قدرت رو در مقابل جبر مد نظر قرار بدیم، یعنی بگیم من شروط المتعاقدین این است که متعاقدین باید قادر بر معامله باشن، مجبور و مستر بر معامله نشده باشن، این معنا، این از شروط عقلایی است، این اشتراط القدره است که قدرت از شرایط عامه تکلیفه و بعدم این شرط عقلاییه. یعنی عقلا وقتی کسی قدرت نداشته باشه اصلا او رو تحسین و تقبیع نمی کنن، او رو اهلیت براش قائل نیستن، فعل او رو دارای اثر نمی دونن. این شرط عقلاییه. اما اگر بحث ما تو اختیار معنای طیب نفس باشه، به معنای اکراه باشه، مقابل اکراه باشه، این دو جور بحث میشه. یه بار عقلایی بحث میشه، یه بار ممکنه کسی بگه آقا من این شرط رو از جهت عقلایی نمیپذیرم. یعنی عقلا اگر یه کسی با
با اکراه کاریو انجام داد، بالاخره با اکراه است، تیب نفس نداره اما قدرت داره ترک کنه. حالا که با اکراه انجام داد پس فعلش زو اثره. پس اندل اقلا تیب نفس شرط نیست، همین که قدرت داره دیگه فعلش زو اثره. خب اگه کسی اینو گفت بعد اون موقع اختیار به معنای دوم باید شرعی بررسی بشه. ممکنه کسی بگه ولو عقلا اختیار به معنای تیب نفس رو شرط در متعاقدین نمیدونن، اما شارع شرط میدونه. الان مقام بحث ما همین دومیه، لذا میخوایم اختیار به معنای تیب نفس رو از جهت شرعی بررسی کنیم. پس شرط یه شرط شرعیه، مازاد بر سیستم عقلاه. حالا چرا اول عقلا رو میگیم بعد شرط؟ قبلا گفتیم بحث ادله امضا و اینا که مفصل توضیح دادیم خدمت شما. حالا شیخ اعظم میفرمایند که ما اختیار معنای تیب نفس رو شرط میدونیم. دلیلمون چیه؟ دلیل اولمون اجماع، اجماع مسلم فقها، هیچ کس اختلاف نداره. دلیل دوممون هم خدا آیه است، الا ان تكون تجارتن، گفت لا یک لا ولا بسم الله الرحمن الرحیم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان ترازن. ان ترازن یعنی چی؟ ترازی یعنی دو طرف با رضایت و تیب نفس باشن. خب اینم یه دلیل، پس یه اجماع داریم، آیه قرآن هم داریم. دیگه چی؟ روایت داریم، روایت نبوی است، لا يحل مال امرئ مسلم الا ان تيب نفسهی. این روایت رو من فردا انشاءالله یکم در مورد سندش براتون صحبت میکنم، چون جز قواعد عامه است، یکم یه اشاره میکنم انشاءالله. دیگه چی روایت داریم؟ باز از آقا رسول اکرم. کدوم روایت؟ حدیث رفع. حدیث رفع یکی از فقراتش رفع مستکره علیه یا ما اکره علیه. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا ان قلت، ما در براءت که داشتیم حدیث رفع بررسی میکردیم گفتیم حدیث رفع رفع مؤاخذه میکنه، رفع مؤاخذه که محل بحث ما نیست. الان محل بحث ما آثار عقلائیه و شرعیه و آثار وضعیه که بر معامله بار میشه، تملیک و تملک و وفاء به عقد و خیارات و احکامی که بر معامله بار میشه رو ما میخوایم بگیم اگر یکی از متعاقدین انتی به نفس نبود معاملش آثار بر معاملش بار نمیشه. بحث ما مؤاخذه نیست الان. پس آقا حدیث رفت نمیشه بهش تمسک کرد چون رفعه، یعنی رفع مؤاخذه، در حالی که الان ما دنبال سایر آثار معاملیه عقلائیه و شرعیه و آثار وضعیه این مثل تملیک و تملک و اینها. خب تمام شد. شیخ اعظم میفرماید که اینم باز تو حدیث رفع آورد تو براءت تکرار این مطلب. شیخ میگه ما اونجا یه روایت از آقا امام رضا علیه السلام که راویش هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی بود که از اصحاب اجماعه، اونجا یه روایت آوردیم که اون تو اون روایت یه رجلی بود که اکراه کرده بودن او رو که قسم بخورد، بعد هم قسم خورده بود به طلاق و عتق و صدقت مایمله، بعد حضرت فرموده بودن اثر نداره. چرا؟ بعد تمسک بودن به حدیث رفع. این تمسک به حدیث رفع در جایی که سوال از اثر وضعیه طلاق و عتق، طلاق اثرش جداییه، عتق اثرش آزاد شدن عبده، صدقه اثرش اینه که این مال مورد صدقه دیگه از ملک خارج بشه، اینا آثار وضعیه یا عقلائیه و شرعیه. بعدن اینجا حضرت فرمودن اثر ندارد. چرا؟ چون حضرت رسول این روایت رو فرمودن. اینجا نشون میده که حضرت رضا از روایت حضرت رسول جمعی آثار فهمیدنه، نه فقط مؤاخذه رو، لذا با روایت حضرت رسول بر مسئله استدلال کردن. همین یه تیکه رو بخونیم تا بعد من یه نکته پایانش هست اضافه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و من شرائط المتعاقدین الاختیار. کدوم معنای اختیار؟ و المراد بهی القصد و الى وقوع مضمون العقد ان تیب نفسه. اختیار معنای تیب نفس محل بحثه، فی مقابل الکراهه و عدم تیب نفس، لل اختیار فی مقابل الجبر و الاسترار که به معنی القدره است، او محل بحث ما نیست، او عقلائیه، این شرعیه. و ید الله علیه بر شرطیت اختیار به معنای تیب نفس دلالت دارد. چه چیزی؟ قبل الاجماع. پس اجماع هم داریم، اینم یه دلیل دیگه. چی؟ قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الا ان تكون تجارتا عن ترازه. تمرکز رو عنوان ترازیه، ترازی از باب تفاعله، هر دو باید به نفس داشته باشن. و قوله علیه السلام، من گفتم نبوی، پس چرا گفت علیه السلام؟ فردا توضیح میدم براتون. لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، اینم طیب نفس که دیگه تصریح شد. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین، نه که تو حدیث رفت تو سندش دعوا است. شیخ میگه آقا چرا دعوا میکنید؟ این متفق علیه بین المسلمینه که رفع او وزع عن امتی تسعت و اشیا یا ستت اشیا، اون ستای آخر بود، تیره و تیره و حسد و وسوسه. اون ستار تو بعضی از نقلای حدیث را وجود نداره، ستای قلبیه به قول شیخ تو رسائل. و منها ما اکرهو علی، یکی از اون مواردی که رفعه مورد اکراهه، اکراه یعنی عدم طیب نفس. خب حالا رو این حدیث رفت بحث داریم. و ظاهر او، ظاهر حدیث رفت یعنی ظاهر عقلایش، و این کان از ظاهر رفع المؤاخذه همونطور که تو حدیث تو براءت هم گفتیم الا ان استشهاد الامام، آقا مؤاخذه باشه به درد ما نمیخورد، الا ان استشهاد الامام علیه السلام به حدیث رفت فی رفع بعض الاحکام الوضعیه، این که امام برای رفع احکام وضعیه معاملی تمسک کرد به حدیث رفت، یشهد و شهادت میدهد لعموم المؤاخذه فی لمطلق الالزام علیه به شیء. ففی صحیحة البزنتی، کجا امام برای احکام وضعی تمسک کرد؟ عن ابی الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام فی الرجل یستکره علی الیمین، مش گفتن قسم بخور، فیحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ما یملک ایلزمه ذلک، حالا باید بره این کارا رو انجام بده واقعا؟ فقال علیه السلام لا، نه نمیخواد، اثر نداره. چرا؟ قال رسول الله، میخوان اثر حلف رو برداره، اثر طلاق و عتاق و صدقه رو برداره. با چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکرهو علی ما لم یطیقو و ما اخطاو، ما اکرهو هم که درش آمده. خب حالا یه اشکالی به این روایت امام رضا است که اشکال تو براءت هم داشتیم، لیکن من یه دو نکته میخوام بگم، اینو میذارم برای فردا که دو نکته رو بتونم سریع و مفصل بگم. الان وقت نداریم، خلاصه میشه خراب میشه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.